السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالعلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف ولد آدم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على أهل بيت الطيبين الطاهرين المحسومين سيما مولانا وصاحبنا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض می کنم شب مسعود و مبارک میلاد امام مجتبی کریم اهل بیت از طرف این جمع به محضر مبارک امام زمان علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله که خدای سبحان در دنیا توفیق زیارت قبر بی ذریحش رو روزی ما بگردانه و در آخرت ما رو از شفاعتش بهره مند بفرماید. من خیلی مختصر امشب بحثی رو تقدیم شما می کنم چون شب مربوط به کریم اهل بیت هست. یکمی می خواهم از سخاوت و کرم امام مجتبی علیه السلام بگم. یکی از آیات زیبای قرآن آیه 261 سوره مبارکه بقره است. خیلی آیه پرمعنایی. خدای سبحان می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اکو بلندگو اگر بگیرنش بهتره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال کسایی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، که مثل حبت، مثل یک دانه گندم هست، که انبتت سبع سنابل، که وقتی یک دانه گندم رو شما بکارین این رشد میکنه و 7 خوشه ازش به وجود میاد. فی کل سنبلت مئت حبه، هر سنبل هر خوشه هم 100 تا دانه دیگر گندم در این رشد میکنه. یعنی یک گندم، یک دانه گندم، یک حبه گندم میشه 700 برابر. میفرماد آدمهایی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن اینها مالشون رو 700 برابر میکنن در حقیقت. این یک معناشه. یک معنای دقیق تر شاید این باشه که خدای سبحان نفرموده که مالشون 700 برابر میشه. میفرماد مثال خود این آدمها مثل این گندم هست، نه مثال مال اینها. نمی‌فرماد مال اینها 700 برابر میشه، می‌فرماد این آدم‌ها از حیث معنوی یک رشد 700 برابری می‌کنن. گویا اعتقادات اینها قوی میشه، چون انفاق و سخاوت و جود و بخشش انسان شعاعی هست از ایمان و اعتقاد انسان. تا انسان اعتقاد درستی به خدا، به پاداش‌های الهی، به قبر، به قیامت نداشته باشه نمیتونه اهل جود و سخاوت باشه. بفرماد آدمی که انفاق میکنه این آدم اعتقادات درستی داره، باور داره که اگر چیزی در راه خدا بده خدا 700 برابرش میکنه. رضا میفرماید که والله یضاعف لمن یشاء. قضیه به اینجا ختم نمیشه. یک دانه گندم 700 تا تنها 700 برابر نمیشه که والله یضاعف لمن یشاء، بلکه برای بعضیا از این هم بیشتر هست. چون یه دانه گندم وقتی شما میکاری تو یک زمین چند تا شرط داره که خوب رشد کنه. باید این زمین زمین خوبی باشه، آب به موقع بهش برسه، یه جایی از این زمین باشه که آفتاب به خوبی برش بتابه، کودش به موقع باشه، زمین کشاورزی به موقع وجین بشه، علفهای ارض به موقع برداشت بشه. باید مثلا نگهداری از این خیلی خوب بشه که 700 برابر بشه، خوب رشد بکنه. مثلا مالی هم که انسان در راه خدا انفاق میکنه، اول باید قصد و نیتش درست باشه، فقط برای رضای خدا بده. دوم که این مال خودش حلال باشه، ریای بعد از دادن مال خدای نکرده گرفتارش نشه. اگر اینجور شد والله یضاعف لمن یشاء، قضیه به 700 برابر هم ختم نشه، بلکه بیشتر از این خواهد شد. حالا در میان ائمه علیهم السلام اگر ما نگاه کنیم، هر امامی در یک ویژگی، در یک صفتی برجسته است. اینو خوب توجه بفرمایید با یک صلوات. ببینید مثلا امام سجاد علیه السلام، ما او رو به عنوان زین العابدین میشناسیم، کسی که زینت عبادت کنندگان هست. یعنی برجستگی امام سجاد در چیه؟ در اون عبادتش هست. امام جواد علیه السلام رو ما وقتی به امام جواد میشناسیم، در اصل چیه؟ محمد ابن علی است، التقی هست به تعبیری، اما در جود و بخشش سرآمد هست، او رو به عنوان جواد میشناسیم. امام باقر رو به خاطر علم بی انتهاش، او رو باقر العلوم، شکافنده علوم میشناسیم. امام مجتبی هم به خاطر کرمش، او رو کریم اهل بیت میشناسیم. یعنی در بیان صفتهاش اون کرمش زبان زد بود. چند بار اموالش رو نصف کرد با فقرا. نظام می فرمود من خجالت میکشم که یک کسی چیزی از من بخواد و من جواب نه بدم، در حالی که من هر روز خودم دهها خواسته دارم از خدا و از خدا توقع دارم که هر چی میخوام ازش به من بده. اون وقت یه بنده ای حواله کرد به من، من بهش بگم نه، من خجالت میکشم، من اینجور آدمی نیستم. نظام این بحث جود و سخاوت و بحث کریم بودن یکی از ویژگی های آدم مؤمن معتقد هست. خدای سبحان خودش رو کریم می نامه، فإن ربی غنی کریم، پروردگار من بی نیاز کریم هست. پیامبر او هم کریم هست، رسول کریم، انه لقول رسول کریم، یعنی اونم پیامبر هم کریم هست. هر شبت که وقتی خدا کریم هست، رسول خدا هم کریم است، امامی که جانشین این پیامبر هم از کریم است، انسان معتقد مسلمانی که از این خدا و از این پیغمبر و از این امام پیروی میکنه باید کریم باشه، چون در مقابل کریم لئیمه، در مقابل کریم بخیله، بخل به خاطر بی‌اعتقادی آدم هست. آدم خیال میکنه اگر چیزی بده در راه خدا دیگه خدا نمیتونه، نعوذ بالله، دستش بسته است، در حالی که خدای بزرگ میفرماید و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی بدید در راه خدا، خدا جایشو به شما میده، خدا تعهد کرده. یه آدم متمولی بیاد اینجا بگه فلانی این مثلا 500 درهمو بده به این آدم نیازمند، من بهت میدم، شما تردید نمیکنی، میگه فلانی گفته دیگه داره و هم قول داده، بلا فاصله بهش میدید. حالا خدا میفرماد شما انفاق بکنید، هر چی که شما بدید در راه خدا، فهو یخلف، خود خدا به تعبیری دست داده به سینه، گفته من خودم جاشو به شما میدم. ما گاهی وقتا تردید میکنیم. لذا میگن انفاق ریشه در اعتقاد انسان داره. اگر انسان اعتقاد درستی داشته باشه، اهل جوده، اهل بخششه، اهل کرمه. یه جریانی هست در تاریخ، خیلی جریان قشنگه، خدا چند تا مدال داره برای مردم مدینه در عصر پیغمبر. میگه وقتی مردم مکه همراه پیغمبر مهاجرت کردن به مدینه، اینا نه جا داشتن، نه غذا داشتن، نه لباس داشتن، نه کارخانه‌ای بود که برن اونجا کار بکنن، شغل نداشتن، اموالشون از دست داده بودن. اما این مردم مدینه وقتی که مردم مکه آمدن به طرفشون، یحبون من هاجر الیهم، قلبا اینا رو دوست داشتن. این خیلی حرفا، یعنی آدم منتظر باشه یه کسی میاد خونش، وقتی که میخواد بیاد این نه از باب یه تعارفه، ما رفتیم خونه حالا اینم آمده دیگه، نه میگه یحبون من هاجر الیهم، اونایی که مهاجرت کرده بودن از مکه اومده بودن مدینه، مردم مدینه اینا رو دوست داشتن. دوم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا من ما اوتو، اگه پیغمبر خدا یه چیزی میداد به این مهاجرین، اینا حسادت نمی کردن، چیزی تو دلشون نبود که چرا پیغمبر یه چیزی داده به این مهاجرین به ما نداده. میگفت نه کار خوبی کرد، اینا همه چی از دست دادن، چون خیلی آدم های با ایمانی بودن. بعد میفرماید از این بالاتر این که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون چیزی که خودشون نیاز داشتن محتاج داشتن اونو بر می داشتن از تو خونه می دادن به این مهاجرین. خیلی مدال بزرگی ها، یعنی اینا یک خداوند مدال ایثار داده به مردم مدینه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون یؤثرونه یعنی ترجیح می دادن اونها رو بر خودشون، می گفتن اول اونها بعدش ما. ببینین اینا چند سال مسلمون شده بودن، اصلا چند روز اینا مسلمون شده بودن که اینقدر فهم داشتن، معرفت دینی داشتن؟ اینا ما چند روز بود مسلمون شده بودن، اما اونها رو بر خودشون ترجیح می دادن. یک، اونها رو قلبا دوست داشتن. دو، اگه پیغمبر خدا چیزی میداد به اونها حسادت نمی کردن، باز خوشحال می شدن. لذا اینها مدال هایی است که آدم اگر اهل اعتقادش درست باشه دستش اهل کرم هست، جود هست، بخشش هست. یا مثلا وقتی که آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا زمانی که اون چیزی که دوست دارید اونو انفاق نکنید، نه اینکه حالا آدم مثلا چهار تا کتاب تو خونش اسماء متبرکه داره نمیدونه چه کارش کنه، میگه وقف کتابخانه مسجد، میخواد مثلا از اینجا بره دیده یخچالیه، تلویزیونیه، به درد نمیخوره، آقا وقف مسجد، به تعبیر ما شیرازی ها روغن ریخته نظر شاه چراغ. میفهمه نه، این نه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، او چیزی که دوست دارید انفاق کنید. لذا طرف اسبی داشت، این اسبش هم شغلش بود، هم به تعبیر این زینتش بود، همه چیزش این اسبش بود. وقتی آیه نازل شد افسار اسب رو گرفت و یا رسول الله مال تو، پیغمبر فرمود این نیازش داریم، این اسب مثلا اسب معروفیه تو مدینه، مرکبته، شغلته. فرمود خدا نفرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون یکی آمد و یا رسول الله این باغ مال تو، پیغمبر میرفت تو اون باغ وضو میگرفت، چشمه داشت اون باغ، خیلی قیمتیه یه باغ این چنینی تو مدینه با اون آب و هوا. پیغمبر فرمود خیلی ارزش داره، نه ارزش معنوی داره، پیغمبر آمده تو اونجا رفت آمد میکرده، همه ارزش مادی داره. گفت یا رسول الله مگه آیه نفرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ یک آیه معجزه میکرد تو دلهای آدما. رضا این بحث انفاق مسلمان ها توی اون زمان آمدن عرشبت که به این آیات عمل کردن، روایت خیلی قشنگی داریم، این روایت رو باید دست به دست کنیم که الجنت دار الاسخیا، مردم بدانید بهش جای آدم های باسخاوته، آدم بخیل بهش راهش، شما بفرمایید آدم بخیل بهش راهش، الجنت دار الاسخیا، بهش مال آدم های باسخاوته. روایت داریم که انسان جوان مرحب به ذنوب، که متهم به گناهه، یعنی خیلی آدم سفت و سخت ایمانی نیست، این افضل، این بهتر است از شیخ عابدون، یعنی از یه پیرمرد عابد این جوان میگه بهتره. چرا؟ چون اهل سخاوت، جوان متهم به گناه، اما اهل سخاوت میفرماید از این شیخ عابدی که نشسته همش دعا میخونه از این بهتره. این ارزش سخاوتی، یعنی این رسیده به یه جایی که بابا خدا وقتی گفت من این کار میکنم سر قولش هست، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا سر وعده هاش هست. لذا ائمه اینجوری بودن، همه ائمه اینجوری بودن. این عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها خیلی آدم بزرگی بوده، حالا خیلی قصه داره تو تاریخ، همبازی امام حسن و امام حسین بوده، از ویژگی هاش همین جود و سخاوتش بود. و در تاریخ داره که وقتی از دنیا رفت حکایتش این بود، که یک کسی آمد پیشش تقاضای کمک کرد نداشت، گفت خدایا اگه قرار فقیر بعدی هم بیاد از من طلب کمک کنه و من نداشته باشم جان من رو بگیری بهتره. اصلا ائمه وقتی یک کسی می اومد پیششون میگفت که مثلا من 10,000 تومان 20,000 تومان 50 درهم 100 درهم میخوام، دو برابر بهش میدادن، میگفتن این به خاطر نیازی که داره، اینم که برای آیندهش. نه اینکه اگر یک کسی بگه مثلا من 20,000 تومان میخوام، من 5,000 تومان بهش بدم، بگم خب برو از سه نفر دیگه هم بگیر. یعنی آدم ما گدا تربیت میکنیم. یک کسی که با عزت و آبرو بود تا دیروز به کسی رو نزده، ما 1/4 خواستش بهش میدیم که این کم کم روش باز بشه، سه نفر دیگه هم رفت که رسما گدا شده، آبروش رفت. تو روایت داریم که آمد خدمت امام مجتبی، گفت آقا کمک میخوام، آقا فرمود بنویس. وقتی که نوشت، امام وقتی نخونده بهش داد، یعنی هنوز نامش رو نخونده بهش گفت که همه خواستت رو بهت میدم. یک کسی اونجا بود از همین آدم های عادی، گفت یا ابن رسول الله هنوز نخوندی؟ گفت میترسم که من این رو بخوانم و این خجالت بکشه، اون وقت جواب خدا رو چه بدم. یعنی وقتی نامه درخواست اون آدم رو میخونم، این همینجور داره آب میشه. فرمون من امام مجتبی، من تربیت شده خونه پیغمبر، خونه فاطمه سلام الله علیها، من نمیتونم تحمل بکنم که این فرد خجالت بکشه به خاطر نیازش. خیلی از این قصه ها داریم پیرامون ائمه علیهم السلام، شاگردانشون هم اینجور بودن. لذا مثلا در خصوص من شنیدم که مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی خدا رحمتش کنه، این که روایت میگه که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، آدم وقتی میره نزدیک به علما میشه تازه معناشو میفهمه. یه آدم عادی به تعبیری، معصومم نیست، امامم نیست، پیغمبرم نیست، گفت یک فقیری آمد در خونه در زد، آقا فرمود اون پولی که بالای کتابا هست تو قفسه اونو بهش بده، ما طلبها پولامون یا وسط کتابامونه یا تو قفسه کتابه. گفت از اون پولی که بالای کتاب ها تو قفسه هست بهش بدین. دو تا پول اونجا بود، یه پول کمی بود، یه پول 40 تومانی هم بود که آقا تازه خونش فروخته بود، میخواست یه خونه دیگه بخره. اون خادمه اشتباه کرد، اون 40 تومانه رو برداشت، دو دستی تقدیم این فقیر کرد. آقا بعدا نگاه کرد، دید که ای بابا تمام پول خونه داده به فقیر، چیزی نگفت. فردا اون فقیر آمد، گفت فقیرم فقیر قدیم، برگشت گفت آقا ظاهرا اشتباه فرمودین، 40 تومان کسی به فقیر نمیده، خیلی پول بود، پول یه خونه بود دیگه. آقا فرمود ما چیزی که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. ببینین این وزن اینا از آدمای عادی بالاتره. افضل من انبیاء بنی اسرائیل اینجا باید معنا پیدا کنه. یه آدم عادی که تمام سرمایه‌اش پول همون خونش بوده، آیت الله گلپایگانی تا آخر مستأجر بود، آیت الله بروجردی تا آخر مستأجر بود، امام رحمت الله علیه تا آخر مستأجر بود، کریم بودن واقعا، واقعا کریم بودن اینها. و خیلی از این نکاتی که مثلا ما در روایاتمون داریم، مثلا من یه روایت قشنگ و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بخونم. اللهم صل علی محمد. می‌فرماید السخاء یمحص الذنوب و یجلب محبت القلب. گذشته از این که ریشه در اعتقاد آدم داره، یمحص یعنی گناه رو میشوره، گناه رو میشوره و محبت ایجاد میکنه. در روایت داریم اگر یه جای احساس کنید داره آبروتون میره، سریع بذل و بخشش کنید، خصوصا به اقوام. یعنی هر عمل خیر یک اثر داره. یه جا دیدی انسان پاش لغزیده داره آبروش میره، میگه بلا فاصله شما بذل و بخشش کنید، خداوند به خاطر این بذل و بخشش جلوش رو میگیره. یه روایت دیگه بخونم از امام هشتم، خیلی روایت کلیدی هست، خصوصا اونایی که متمول هستن این روایت رو داشته باشن، ببینن چه جایگاهی دارن. این روایت رو توجه کنین. میفرماد ان لله عبادا یخصهم بدوام النعمه. خداوند یه بنده هایی داره، به تعبیر یه وکیلایی داره، یه نماینده هایی داره که یخصهم بدوام النعمه، دائما اینا نعمت دارن، برخوردار هستن، ثروتمند هستن. خب فلا تزال فیهم ما بذلوها، همیشه اینا نعمتشون رو دارن، ثروتشون رو دارن تا زمانی که بذل و بخشش میکنن. خب فَإِن مَنَعُوهَا نَزَحَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وقتی اینها دیگه دستشون تو جیبشون نرفت، گفتن بسته دیگه پول نبیدیم، بذار دیگری بده، بذل و بخشش نکردن، میفرماید که خداوند اینو ازشون میگیره و حبلها الی غیره، میده به دیگری. یعنی چی؟ یعنی خداوند به تعبیری پولشون میده به دست بعضی از آدمهای ثروتمند. آدمهای ثروتمند مؤمن متدین گویا نماینده خدا هستن. میگه تا زمانی که تو هم کمک کنی به آدمهای نیازمند، به کار خیر انفاق بکنی، خداوند بازم این پولو بهت میده. اما اگر تو دیگه بخل ورزیدی و همش گذاشتی تو جیب خودت، معلوم نماینده خوبی نیستی. حولها الی غیره، خداوند اون وقت این بازار تو رو کساد میکنه، این پول میده به دیگری، اون میشه نماینده خدا روی زمین. مثلا حاجات خدا برای حاجات آدم نیازمند به سوی انسان، این نعمت بزرگ خداست. خدا تو رو شایسته دانسته که یک آدمی بیاد به طرف شما و از طریق شما در حقیقت کمک بشه، شما واسطه خدا میشه روی زمین. از این کرم ها خیلی ما داریم در روایات. حالا نه تنها بذل بخشش، اینجوری مهمان نوازی، سفره انداختن. امام مجتبی علیه السلام یکی از خصوصیاتش این بود که کریم بود، همیشه سفرهش باز بود. هر کسی هر جا میرسید، اون زمان که رستوران نبود که، هر کسی هر جا میرسید خونه امام حسن ابن علی کجاست، اونجا سفره افتاده بود، در خانهش رو کسی بسته نمیشد. پیامبران هم اینجور بودن. حالا خیلی قصه ها انسان میاد تو ذهنش که انبیاء الهی هم اینجور بودن. این داستان رو بگم، بحث رو تمام کنم. روایته، میگه دو نفر آمدن، راه افتاده بودن، از شهری آمدن مرو. وقتی امام رضا علیه السلام مرو بود، آمدن اونجا، امام وقتی فهمید دو نفر مهمان داره، سریع این خادم ها رو روانه کرد که اسب اینها رو بگیرن، اون عرض شود که زین و اون چیزهایی که اسب داره آزاد کنن، ببرن تو اون طویله بذارن. بار اینها رو هم گرفتن، فرمود این دوتا برادر مؤمنی که آمدن تو این اتاق به اینها جا بدین. این که اسلام میگه خانه وسیع داشته باشی، نه برای خودت، که میگه تا مهمون نواز باشی، مهمون همیشه بیاد خونت، احساس راحتی کنه، بمانه اونجا. میگه اینها که آمدن اونجا، اینها که آمدن، امام از اینا پذیرایی کرد. خب مردم برای دیدن امام می اومدن دیگه، دو روز سه روز هم همونجا خدمت امام میموندن، هتل که نداشتن که برن هتل، که همونجا خدمت امام میموندن. روز سوم که شد، اینا باراشون و اون بغچه‌شون رو به تعبیر کیفشون هر چی داشتن برداشتن، آمدن که برن. امام فرمود میموندید، ما از دیدن شما خوشحالیم، از بودن شما خوشحال هستیم. گفت نه آقا دیگه، ما سه روز موندیم و به تعبیری تعارفات زحمت دادیم، اونا میخوایم بریم. خادمای امام علیه السلام رفتن این بغچه ها رو، این بارها رو از اینا گرفتن که بذارن روی اون مرکبشون بره. امام فرمود نه، بارا بدید خودشون ببرن. اینا رفتن، بعد برگشتن، گفتن یا رسول الله یه سوال داریم. گفت چیه؟ گفت وقتی ما آمدیم، خدام و فرشتادی به استقبال ما، مرکب ما رو گرفتن، بار ما رو گرفتن، اینجوری استقبال کرده، الان خادم ها میخوان بار ما رو ببرن، ممانعت میکنی، دلیلش چیه؟ گناهی از ما سرزده؟ خطایی از ما سرزده؟ امام فرمود نه، رسم ما اهل بیت اینه که مهمان وقتی میخواد وارد بشه، کمکش میکنیم زودتر وارد بشه، ولی کمکش نمیکنیم که بره، شاید بمانه. بذار جز مستحبات اینه، مهمان که آمد خونه، وقتی میخواد بره در روش باز نکن، خودش در باز کنه بره، شاید مون. وقتی میخواد بیاد برو استقبالش، در باز کن، خانه و آب جارو کن. وقتی میخواد بره کمکش نکن که بره، شاید مان. ببین اینا کرمه، اینا تو هیچ مکتب شما پیدا نمیکنی، تو هیچ دنیا اینجوری پیدا نمیکنی. این آداب، این ظرافت ها، همه اینا که دلهای مؤمنی به هم نزدیک بشه. بفرماد این سخاوت هم یکی از راههایی است که محبت میاره، و این محبت ها اتحاد ایجاد میکنه، این تألیف قلوب رحمت به برکت الهی رو جلب میکنه. امیدواریم که خدای سبحان برکتی به ما، به زندگی مؤمنین عنایت بفرماد، و این صفت سخاوت و جود و بخشش و کرم رو در ما بیش از پیش بفرماد. خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. خدای در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. خدایا سلام های ما، عرض ارادت ما، عرض تبریک ما در این شب به محضر مبارک آقامون مولامون ابلاغ بفرما و صل علی محمد و آل محمد.